توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
امیدوارم که سر حال باشید و پر انرژی در روزی که هم سه‌شنبه است و هم 24مین روز از بهمن 1402. اما در این لحظه به اتفاق تهران ورزشی رو میشنویم.
تهران ورزشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خداوند بخشایشگر و مهربان. شنوندگان عزیز رادیو تهران سلام، به تهران ورزشی خوش اومدید. صبحتون به خیر و به نیکی باشه. خانوم ها آقایان، محمد میر اینجاست.
خیلی متشکرم. به نام خدا سلام میکنم به همگی. خیلی ممنونم ازت محمد، ببخش من سلام گرفته، باورت نمیشه این گرفتگی صدا.
داشتی میرفتی صدات گرفته بود، برگشتی هم صدات گرفته.
این گرفتگی صدا باور کن برای بازی ایران و قطر بود. هنوز که هنوز پاورجاست، حالا در موردش صحبت میکنیم. اما خیلی متشکرم از این که در واقع این افتخار رو دارم که دوباره خدمتتون باشم. گیج شدم کلا. و این که محمد ازت ممنونم، این یک ماه با آقا حماد عزیز در واقع تلاش کردیم، برنامه رو مدیریت کردیم و حالا من اومدم که کنار شما باشم، دوباره یاد بگیرم و کنارتون باشم و همینطور در مورد ورزش مفصل صحبت کنیم، ضمن این که میتونیم مفصل در مورد قطر هم صحبت کنیم.
خیلی خوشحالیم که میبینیمت دوباره و ما در کنار شما درس پس میدیم خارج از تعارفات و سعی کردیم در طول این مدت میراثدار خوبی باشیم از شما.
شما
که سال هاست که بار تهران ورزشی رو رودوش میکشی، دوست داشتیم وقتی برمیگردی با جام برگردی، ولی نشد متاسفانه. در مورد عوامل و دلایلش باید حتما اینجا صحبت کنیم. من بعد از باختمونم به قطر گفتم که الان چون تو شرایط احساسی هستیم شاید نظراتمون یه ذره نظرات احساسی باشه، توی شرایط منطقی بتونی در مورد عوامل شکست تیم ملی صحبت کنیم. خیلی امروز شلوغیم، گفتگوهای زیادی ترتیب داده شده، سه تا بله برسیم همه رو ایشالله امروز بلده. در کنار شما پیش برم.
هم با محسن خلیلی صحبت میکنیم بعد از قهرمانی تیم پایه پرسپولیس در رقابت‌های مربوط به خودش. به هر حال این پایه ها خیلی نقش حیاتی دارن، در موردش هم صحبت کردیم، بارها صحبت کردیم. و با آقای روشنک صحبت میکنیم ببینیم این دو سه تا بازی لغو شده جام حذفی که میخواد برگزار بشه، فشردگی مسابقات تا پایان سال خیلی زیاده و خانم علاقمندم هست.
و آقای پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی در مورد مسابقات جهان.
خب ما سعی میکنم اول با آقا محسن خلیلی صحبت کنیم در مورد قطرم که میزبانیش حتی میتونم بگم بهتر از دوران جام جهانیش هم بود و شرایط میزبانیش. نکته جالب که من حالا قبلش هم اشاره کرده بودم این بود که ایرانی ها هم نقش دارن اونجا، مثلا تو پلیس قطر. بله. تو پلیس رسمی و ارگان رسمی شه و بسیار هم براش حیاتیه، با شما ایرانی میبینید و خیلی جالبه که ورزشی هم بودن، یعنی ما که نمیدونستیم که ایشون با این لباس ایرانیه، خودشون میومدن و معرفی میکردن به واسطه ورزش و شناختی که داشتن. ایرانی بودن، بچه مثلا شیراز بود، لار بود، هرمزگان بود، بچه بیشتر جنوب بودن که پلیس قطر بودن.
بعد به صورت رسمی
رسمی آره و خیلی هم مهمن، به شدت مهمن و مسئولیت دارن. اصلا ما درخواست مصاحبه میکردیم اصلا میگفتن اصلا امکان نداره. آقای پورسلمان همراه ما است محمد. حالا از اون بحث جام جهانی جام ملت‌ها فاصله بگیریم، با رئیس محترم فدراسیون شمشیربازی صحبت کنیم با توجه به تحولاتی که داشتن. آقای پورسلمان سلام، درود بر شما.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما، مجریان خوب
تهران ورزشی. بله
تهران ورزش،
محبت دارید شما، خواهش می‌کنم.
شما میلاد خجسته سالار شهیدان حضرت آقا عبدالله رو خدمت مردم ایران زمین تبریک عرض می‌کنم.
ما هم شما تبریک میگیم، متشکرم ازتون.
آقای پورسلمان بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم، تبریک میگم. افتخاری که علی پاکدامن در مسابقات جهانی برای ما کسب کرد، برامون بگید از مسابقات جهانی و عملکرد تیم ملیمون در این مسابقات.
خدمت شما عرض کنم که سپاسگزارم از ارادت و تبریکی که فرمودین دوست عزیز. ما مسابقات به هر حال کلاس آی جهانی یا جام جهانی رو ما 6 دوره در تقویم فدراسیون جهانی از ابتدای کسب سهمی شروع مسابقات کسب سهمی در پیش داشتیم که 2 مسابقه دیگه باقی هست. مسابقه‌ای که گرجستان برگزار شد تو در تقویم فدراسیون جهانی مقرر بود در ورشو لهستان برگزار بشه و 8 ساله در ورشو برگزار می‌شده که با توجه این که نتونستن ویزا صادر کنن برای کشور روسیه و بلاروس به لحاظ همون موضوعات جنگ اوکراین روسیه که لغو کردن و کشور گرجستان پذیرفت که مسابقات برگزار بشه، در اونجا برگزار شد. تقریبا تمامی قدرت‌های اسلحه سابر دنیا در تفلیس گرجستان گرد هم اومدن. خب ما با توجه این که علی پاکدامن رنکینگ 7 دنیا رو داشت و تیم ملی از حساب بزرگ سالان هم در رده بندی 7 دنیا هست در رده بندی المپیک، هر دو رویداد رو شرکت کردیم، هم در انفرادی هم در تیمی. خب لاین بسیار سخت، مسیر بسیار سختی رو آقای پاکدامن داشت برای رسیدن به فینال. ورزشکارانی از امریکا، مجارستان، ایتالیا، گرجستان رو از پیش رو برداشت که خب بخوام اگر در مورد یکی از اونا بخوام صحبت بکنیم، هیچکاک امریکایی در دور قبل جام جهانی که در تونس برگزار شد عنوان قهرمانی از آن خودش کرده بود که بله. بسیار بازیکن باهوشی هست. آقای پاکدامن خب با روحیه بسیار بالا 64 تا 32 تا و 16 تا حذفی رو به صورت خوبی پشت سر گذاشت، با امتیازات بالا قهرمانی از ایتالیا رو حذف کرد، قهرمانی از فرانسه رو،
حتی بازادزه رنکی بله. که جهانی رو هم در نیمه نهایی شکست داد.
اشاره خواهم کرد که در بله. ورود به فینال یک رقابت بسیار سخت با سالن مسابقات، با داور مسابقات و قهرمان اول رنده‌بندی جهانی مبارزه کرد آقای پاکدامن که الحمدلله تونست اون بازی رو به خوبی عبور بکنه و در فینال با ژیلاگی بازی کرد که 3 مدال طلای المپیک در کانال خودش داره و خب بازی خوبی هم انجام داد، رقابت خوبی رو انجام داد، ولی خب نقره مسابقات دستنده کرد، 2 پله صعود کرد. آقای پاکدامن الان رده 5 جهان داره
و سهمیه المپیکش قطعی شده دیگه.
بله سهمیه آقای پاکدامن که قطعی هست الحمدلله در انفرادی
و با توجه به رنکینگی هم که داره فکر میکنم دور مقدماتی المپیک رقابت‌های ساده تری براش در پیش باشه.
نفری که در المپیک حضور خواهند داشت قدرت‌های بلا منازعه هست، حساب هست، هر کدوم برای خودشون ردای خوبی رو دارن و خب میشه گفت که بله اگر که آقای پاکدامن این رده رو حفظ بکنه با پایان کسب سهمیه میتونه مبارزات ساده تری رو در پیش داشته باشه.
درسته. یه سوال دیگه هم بپرسم در مورد آقای کریستیان باو که در کنار تیم بود توی مسابقات، وضعیت قراردادش با فدراسیون به چه ترتیبه؟ در المپیک کنار تیم خواهد بود؟ به چه ترتیب شما صحبت کردید با ایشون؟
ببینیم مذاکراتی که ما شروع کردیم برای درخواست در اختیار گرفتن مربی طراز اول برای اصل حساب ما که خب دنیا روی این تیم حساب ویژه‌ای باز کرده، ما هم سعی کردیم که بهترین‌ها و سراغ بهترین‌ها رو بریم. یه مربی ایتالیایی رو مذاکره کردیم، مربی بسیار خوبه که به هر حال 2 مدال برنز رو در کارنامه خودش داره در المپیک. ولی اگه بخوام به آقای باو اشاره بکنم، ایشون در 7 دوره المپیک 12 تا مدال کسب کرده، 4 تا طلا، 6 تا نقره و 2 تا برنز که خب در مسابقات اروپا هم و همچنین تعداد مدال بسیار بالایی داره، 53 مدال در ورلد چمپیونشیپ در 23 مسابقات قهرمانی جهان کسب کرده که 19 تاش طلا بوده، 14 تاش نقره بوده، 20 تاش برنز بوده و عنوان‌های دیگه‌ای که خود آقای باور داشته. سرمربی تیم‌های قدرتمندی مثل روسیه، چین و ایتالیا بوده که با اونها تونسته مدال‌های بسیار خوبی رو در المپیک‌ها کسب بکنه. لذا میشه گفت که در قبول کردنش برای حضور در کنتیم ما به حال یک نقطه بسیار قوت بود. با مذاکراتی که داشتیم در چندین جلسه مختلف الحمدلله ایشون پذیرفت، ولی خب با یک شرایط بسیار خاص و متاسفانه به حال یک داستانی ما گرفتن این ویزاهایی که ما بخوایم بریم و برگردیم یکم کار ما رو سخت خواهد کرد. و ما آقای باو پذیرفته که ما در آکادمیش تمرین بکنیم به اردوهای مختلف در گوشه به حال مسابقاتی که داره برگزار میشه برقرار خواهد کرد و تیم ما رو هدایت خواهد کرد در المپیک و المپیک هم در کنتی ما خواهد
کرد انشاءالله به یاری خدا. فقط این که چون زمانمونم کوتاهه، چند تا مسابقه دیگه تا المپیک برای کسب سهمیه داریم؟ چون حیف ما فقط با آقای پاکدامن بخوایم تو المپیک باشیم. ما معاهد رهبری رو داریم، آقای باهر رو داریم و اینا، آقای فتوحی رو داریم که واقعا شایسته این هستن که تو المپیک حضور داشته
باشن. ما هدف گذاریمون کسب سهمیه تیمی و انشالله مدال تیمی و انفرادی هست که این هدف گذاری شده. ما سهمیه تیمی رو در دو مسابقه آتی که در ایتالیا و مجارستان هست، در دهم اسفند ماه و دوم فروردین ماه که تیم اعزام خواهد شد بتونیم که کسب سهمیه بکنیم، انشالله بتونیم ویزای خوب بگیریم و در این مسابقات حضور پیدا کنیم، وگرنه کارمون بسیار بسیار با چالش روبرو خواهد شد.
به امید خدا انشالله که این سهمیه هم کسب بشه و تیممون با تمام قوا راهی المپیک بشه که یکی از تیم‌های پر امید برای کسب مدال در این دوره از مسابقات. خیلی ممنون از شما آقای پور سلمان.
از شما سپاسگزارم جناب خانی، ممنون از برنامه خوبتون در وقتی که در اختیار ورزش شمشیر بازی گذاشتید و یه ذره تونستید از فوتبال فاصله بگیرید.
ارادت داریم، ما همیشه اینجا به سایر رشته‌های ورزشی به فراخور زمان و حالشون پرداختیم، ویژه به شمشیر بازی که اصلا علی پایتومن که از عزیزان ما هست و اینجا هم کلی باش همیشه هم حضورن هم با ارتباطات تلفنی صحبت کردیم و گپ زدیم. خیلی ممنون از شما، باهاتون خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از محمد عزیز. اما در ادامه برنامه تهران ورزشی، مسابقات جام حذفی رو پشت سر گذاشتیم، اما سه تا بازیش به خاطر حالا شرایطی که وجود داشت، شرایط تیم ملی لغو شد، به تعویق افتاد. می‌خوایم با جناب آقای روشنک عزیز صحبت کنیم، رئیس مسابقات جام حذفی فوتبال ایران. آقای روشنک عزیز سلام، وقتت بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم بندم خدمت شما جناب امین، همکارانتون و شنوندگان خوب برنامه.
خیلی متشکرم، نمیخوایم خیلی زیاد وقتتون رو بگیریم. مسابقات جام حذفی برگزار شد، میدونم شما و حالا تو بخش کاری آقای مهدی فشردگی کارتون خیلی زیاده، مخصوصا روزه پایان سال هم هست، از این ور سپاهان در لیگ قهرمانان آسیاست، از اون ور بازیای برقال لیگ هم هست. میخواستم از شما بپرسم اولا روند برگزاری مسابقاتی که برگزار شد به چه صورت بود تو جام حذفی و این سه تا بازی برنامه ریزیش به چه صورت، آیا تا قبل سال برگزار میشه؟
بله، ابتدا اجازه میخوام که در گذشته جناب آقای مهندس بهروان رو که حق بزرگی گردن ما فوتبال کشور، فوتبال استان مازندران دارن، به خانواده محترم ایشون و جامعه فوتبال تسلیت بگم. وظیفه بزرگی بود برای جامعه فوتبال. خب همونطور که اشاره کردید به هر حال تقویت فشرده ای رو ما داریم، به ویژه بعد از پایان جام ملت ها و با توجه به اینکه تیممون به جمع 4 تیم هم رسیده بود، ما چاره ای نداشتیم جز اینکه 3 بازی که در واقع مربوط به تیم‌های سپاهان، پرسپولیس و استقلال بود، با توجه به حضور ملی پوشان پرتعداد این تیم‌ها در جام ملت و حضور تیم ملی فوتبال کشورمون لغو بکنیم. و از این جهت خب مرحله 16 نهایی جام حذفی کشور در واقع فقط 13 بازی برگزار شد و 3 بازی باقی مونده که در تلاش هستیم که انشالله با برنامه‌ریزی مناسب، علی‌رغم اینی که کار دشواری هست به جهت فشردگی مسابقات و هر حال همین در واقع ابتدای نیم فصل دوم دو بازی سپاهان به دلیل حضور این تیم در جام باشگاه آسیا لیگ قهرمانان آسیا هم لغو شده و داریم، ولی در تلاش هستیم که در صورت امکان بتونیم تا پایان سال جاری در واقع قبل از عید نوروز که در واقع یک فیفا دی رو هم در انتهای سال داریم و ابتدای سال آینده، قبل از اون فیفا دی ما بتونیم این سه بازی رو هم برگزار بکنیم و در واقع قرعه کشی مرحله بعد بتونیم به استقبال در واقع مرحله هشتم نهایی جام حذفی
بریم. اشاره کردین پس قبل سال انجام میشه این بازی ها؟
تمام تلاش ما بر این هست، حالا داریم برنامه ریزی میکنیم و میشه لالته یه چند
ما بین کدوم هفته آقای روشن به نظرتون اگه لیگ رو بخوایم در نظر بگیریم؟
بله ما سه هفته 16 17 و 18 رو خب برنامه ریزی شده
بله باری کرد.
بله در صورت امکان خب سه هفته لیگ رو هم اگه بتونیم این ور سال، یعنی قبل از سال،
یعنی 20 21 22
نه دیگه 16 17 و 18 برنامه ریزی اعلام شده
بله
20 و 21 در واقع اگر این سه هفته رو پیش از سال برگزار کنیم و اون مرحله در واقع بازی موفق جام حذفی رو هم بتونیم برگزار بکنیم خب شرایط نسبتا مناسبی رو پیدا می‌کنیم.
بعد برنامه‌ریزیتون برای پایان جام حذفی خرداد ماست؟
خب ببینید جام حذفی کاملا مرتبط هست با پایان لیگ و باید برنامه‌ریزی لیگ به طور کامل مشخص بشه که من بتونم خدمت شما عرض بکنم که دقیقاً چه تاریخی ما می‌تونیم جام حذفی رو هم به پایان ببریم، ولی برنامه‌ریزی به این صورت هست که اگر طبق روالی که پیش بینی شده لیگ پیش بره، من فکر می‌کنم در اواخر خرداد ماه یا نهایتاً اوایل تیر ماه ما بتونیم مراحل نهایی و فینال جام حذفی رو هم برگزار کنیم.
خیلی متشکرم آقای روشنک عزیز، ممنونم، با شما خداحافظی می‌کنیم.
زنده باشید. ممنون، تشکر از شما.
بله تو فضای فوتبال هستی. مهدی طارمی هم دیگه قطعی شد رفتنش به اینتر.
خود فدراسیون، خود مدیر رسانه تیم ملی هم اعلام کرد قبل از آغاز اولین بازی ما در جام ملت‌ها رسمی شده بود، ولی خب منتشرش نکردن خبرشو تا بذارم جام تموم.
یه سوالی مطرحه، خودت اونجا بودی، میگن که مذاکرات تا حتی قبل از بازی با قطر هم ادامه داشت با اینتر و سران این باشگاه اونجا بودن.
درسته.
حتی قلعه‌نویی هم ناظر بر این مذاکرات بود.
ببین مهدی طارمی از همون روزی که از جزیره کیش اومد به تهران برای اینکه یه قرارداد تجاری ببنده، کاملا مشخص بود که از این فضاها ما زیاد تو تیم ملی میبینیم، یعنی اینکه تو فضای تیم ملی مشغول مذاکره با تیمای باشگاهی یا کار دیگه باشی یه چیز عجیب غریبی
میبینیم. تأثیرش هم گذاشت روی عمل کرده مهدی طارمی.
دقیقا، مخصوصا تو بازی حساس.
متأسف.
خانم علاقمند همراه ماست، گزارشگر خوب برنامه و میخواییم باهاشون صحبت کنیم. خانم علاقمند سلام، درود بر شما.
من هم سلام میکنم به شما و همین شنونده های عزیز. خدمت شما عرض بکنم که طبق روزهای گذشته که شما نبودی و ما بودیم و این برنامه را داشتی، توضیح کوتاه اصلا شاید همکاران خوبم در اطراف هم به شما دادن که این روزهایی که ما مشغول ضبط برنامه یک روز تا یک عالم رأی هستیم و روز تا به روز تا داریم سر میزنیم بهشون، از فرصت استفاده میکنم من و در بخش برنامه تهران ورزشی مباحث ورزشی امکانات با تجهیزات و فعالیت ورزشی روستاها رو هم از بخشدارها، رئیس شوراهای بخش و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستانهای مختلف جویا میشن.
بسیار عالی.
خدمتتون عرض بکنم که همین الان هم جناب آقای زارعی عزیز رئیس شورای بخش نوازخانه‌ها کنار ما هستن. ظاهرا ایشون مدیریت 20 روستا رو به عهده دارن و چیزی که من به محض ورودم در روستا، یعنی الان در روستای انباج هستیم برای ضبط این برنامه و در فاصله که وارد این روستا میشده یه مجموعه ورزشی رو من دیدم وسط راه که متعلق هست این سالن ورزشی به 4 روستا: انباج، خنزک، سینک، افجه. و خدمت شما از کنم ممنون. سوالم از آقای زارعی اینه که اول بگیم برای شنونده همون زمینه که من درود میفرستم به شما چه و واقعا برای ورزش این اطراف و روستاهای از روستای ندید تلاش کردیم و این سالونه چی میگه وسط جاده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم، علی سلام و ادب و احترام دارم، تشکر میکنم از محبت و لطف شما که حضور پیدا کردیم تو روستاها. ما همچنین که توضیح اولیه رو دادیم، ما 20 روستا داریم. تو 20 روستامون 4 تا سالن ورزشی احداث کردیم که یکی از این 4 تا همین سالونی که شما ملاحظه کردیم که خوشبختانه برای 4 تا روستا در نظر گرفته شد. مکانش هم کارشناسیه با خود اداره طبیعت بدنی هماهنگی لازمی که داشتیم مکان رو تایید کرده که خوشبختانه حالا با بخشی از کمک‌های مردمی سالن ساخته شد. الان اگه تشریف بیاریم ببینیم تو سالن، ببینیم تقریبا همه روزه سالن از جوانان که میان برای ورزش، با توجه به اینکه متاسفانه تو حالا مملکت ما تو ایران ما جوانای ما اکثرا از اون وقتی که موبایل و شبکه مجازی اومده همه تنها تو گوشی بوده، خب ما اقدامی که کردیم که این سالن آماده بکنیم، وقت برای فراغت جوانان رو با ورزش پر بکنیم که واقعا خیلی هم
سالن چند منظور است دیگه.
بله سالن چند منظور است. خوبیش هم خوشبختانه اینه که با توجه به اینکه تشریف بچن جوانا بیان، حتی دهیاریا هزینه اون سانس هم خود دهیاریا پرداخت میکنن، برای ورزشکارای ما مجانن، حتی وسایل اولیه ورزشی هم هر دهیاری برای دوستای خودش، برای ورزشکارا، برای جووناشون تهیه میکنن که جوونا انگیزه بشه براشون، ان شاء الله بتونیم جوونا رو بکشیم توی سالن که بخوره اون وقت براغتشون پر کنیم.
بسیار خب. آقای زاری یه سوال، حالا چون فهمیدی که هزینه رو دهیاری پرداخت میکنه، به کجا پرداخت میکنه؟
فقط صورت این سالن نگهداریش هزینه داره دیگه. اینا الان تو این 4 تا روستا، یک روستا به عنوان نماینده روستاهای دیگه قراردادی که با تربیت بدنی داره، باید اون هزینه های جانبی اون سالن رو تامین بکنه. خب این هزینه جانبی با یا باید از تیم هایی که میان داخل سالن، که حالا خود اکثرا سالن هایی که دوستان میرن مراجعه میکنن، مشخصه که هزینه پرداخت میکنن، ولی توی این سالن ما هزینه رو خود دهیاری ها میدن که اون دهیاری که قرارداد داره بتونه برای نگهداری اونجا هزینه هایی که داره انجام.
چه امکاناتی داخل سالونه؟
امکانات
حالا که بسته بود ما اومد.
خب بالاخره صبح که دانش آموزا که همه تو مدرسه‌ن و بعدن اداریان که نیستن، تقریبا همه روز بعد از ظهر هست که مثلا پنجشنبه جمعه که تا ساعت 10 شب سالن ما پره. برای هر روستایی که برات اگر کوچسال باشه، امکانات اولیه توپ و تور و والیبال باشه، همچنان حتی ما خانوم ها هم بعضی از روزها داریم که میان اونجا توی سالن طبقه بالا خانوم ها ورزشی میکنن، در حد معقول امکانات اولیه هم برای خانوم ها مهیا کرد.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. جناب آقای زارعی بودن، رئیس بخش شورای نوسانات که بله. فکر میکنم حالا نظارت هایی که دارن و تحت نظر دارن این 20 روستا رو، امیدوارم که ورزش این روستا ها روز روز پر تکابوتر و مردمانشون ورزشی تر بشن. متشکرم.
ان شاء الله که ما بتوانیم برای جوانامون واقعا امکانات تغییر رو مهیا بکنیم که همه رو بیارن از این موبایل ها و از این شبکه مجازی، بیان بیرون، بیان توی واقعا ورزش، بیان توی چیزی که بتونن واقعا جامعه ما با ورزش پویا خواهد.
خیلی متشکرم. ممنون از شما همسر نرجمند.
خیلی متشکرم از شما خانم. خدا نگهدار. خب آقا محسن خلیلی هم همراه ماست. اما محمد جان،
نبیل باهویی مصاحبه‌ای کرده خیلی طول و دراز و زیاد در مورد سالهایی که اومده، حالا ماهایی که در ایران بوده. یه بخشی از صحبتش خیلی جالبه. گفته من اولین بازیکن سوئدی ایران بودم، دیدگاهی که در اروپا از زندگی شرط ایران دارم خیلی با واقعیت تفاوت داره. من تو ایران از زمانی که اومدم جز مهمان نوازی، جز اینکه به هم خوش بگذره، مردم به من لطف داشته باشند و جز دوستی مردم ایران چیز دیگه ای ندیدم. اینجا خبری از جنگ و اینا وجود نداره. یه وقت باید رسانه ها هم
آره،
کمک بکنن.
آره،
که
در مورد موضوع میگن. اما بعد از 21 سال قهرمانی برای ردای پایه پرسپولیس به دست اومده، تیم نوجوانان پرسپولیس موفق شد بعد از حدود 2 دهه در لیگ برتر نوجوانان تهران قهرمان بشه با حضور آقای حسن خان محمدی، مدافع سابق تیم پرسپولیس، و البته مدیریت آقای محسن خلیلی که خودش از پیشکسوتان با تجربه و فوق‌العاده پرسپولیس هست. می‌خوایم با آقای خلیلی چند دقیقه صحبت کنیم، مثلا کلا در مورد لزوم توجه به ردای پایه، ببینیم که چه کاری باید کلا انجام بشه. آقای خلیلی سلام، درود بر شما، بهتون تبریک میگیم.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم.
آقای خلیلی بنده هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، تبریک میگم این قهرمانی ارزشمندی که به دست آوردید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ببخشید من شما رو من
نمی‌دونم. آقای محمدی، محمد آقا محمدی.
آقا محمدی، بله بله، ببخشید.
مخلص شما
هستم، فقط آقای میر هستم.
خواهش می‌کنم.
عزیز دارتون ببخشید. در خدمت شما.
آقای خلیلی، به هر حال این قهرمانی تو ردای پایه به راحتی به دست نمیاد تو شرایط ورزش و فوتبال کشورمون. این اتفاق میتونه اتفاق مثبتی برای آینده پرسپولیس باشه، برای رده بزرگسالان، برای استعداد و استعدادهایی که پرورش داده میشه و میتونه در واقع کمک کنه به روند کاری مثلا باشگاهی مثل پرسپولیس.
بله، خب من اگر بخوام از اول برگردیم و یه توضیح کوتاهی خدمت همه شنوندگان عزیز و شما بدم، هفتم تیر ماه سه سال پیش بود که این مسئولیت مهم و خطیر رو مدیریت وقت آقای سمیعی به من محول کردن و خب من یه برنامه 5 ساله همون موقع توی تایمی که به من گفته بودن که میخواد شما مدیر آکادمی بشید، یه برنامه 5 ساله رو با دوستانمون نشستیم ترسیم کردیم و گام به گام سعی کردیم که این برنامه رو بریم. بالاخره شما میدونید که فوتبال پایه یه پروسه بلند مدت هستش، یعنی شما نمیتونید بگید که ما سریعا میتونیم به نتیجه برسیم و حداقل 5 و حداکثر تا 7 سال زمان میبره، به خاطر اینکه شما بازیکن رو از 11 سال 12 سال 13 سال باید جذبش بکنین، استعدادش رو کشف بکنید، روی شخصیتش، روی فرهنگش، روی تکنیکش، روی بحثای تاکتیکیش، بحثای فیزیکیش کار بکنید و این بازیکن رو، بازیکن 13 ساله رو تا حدود 19 سال 20 سال برسونید و تحویل تیم بزرگسال بدید. این بچه‌هایی که امسال قهرمان شدن بعد از مدت ها بازیکنایی هستن که همون هفتم تیر ماهی که ما تیمو تحویل گرفتیم میشه گفتش که تقریبا 60-70% همونایی هستن که تو تستای 10,000 نفری ما شرکت کردن.
چه جالب.
و اونجا استعدادیابی شدن، همشون جذب شدن، روشون کار شد، تو تیم نونهالان ما بازی کردن، بعد سال بعدش تو تیم نوجوانان ما سال اولیا بازی کردن. چون همونجوری که شما مستحضر هستید هر تیم هر رده 2 سال بازی میکنن بازیکنان، یعنی 1 سال سال اولی هستن که با سال دومی ها بازی میکنن، سال بعدش بزرگتر از سال قبلی ها میشن، یعنی سال دومی میشن و با تجربه. این بچه ها سال دومی بودن اکثرا و کسایی بودن که پارسال تو سال اولی های نوجوانان ما بازی کردن. ما وقتی از نونهالان اینا رو کشف کردیم، اولش در خدمت آقای اشبیکی معارفی بودیم، با هم دیگه این بازیکن‌ها رو استعدادیابی کردیم، بعد اشبیکی از ما جدا شد و آقای خان محمدی اومد، اون موقع رده نونهالان ما رو هدایت کردن و بعد سال بعد فرزاد آشوبی عزیز رو ما تو رده نوجوانان استفاده کردیم ازش و ازش خواستیم که دنبال نتیجه گیری و دوله این نباشه که مقامی رو برای ما به دست بیاره. بله. من به فرزاد گفتم اکثر بازیکن‌ها از نونهالان اومدن نوجوانان و اینا سرمایه های ما هستن و با اینها کار بکن، کارهای فنی رو انجام بده، آمادهشون کن، پختهشون کن که بتونیم سال بعد ازشون یه نتیجه بگیریم. یعنی ما هدف گذاری که کردیم، اول خواستیم زیر ساختمون رو درست کنیم، بعد امکاناتمون رو، بعد نرم افزارمون رو، بعد سعی کنیم توسعه فنی بچه ها رو در نظر بگیریم و بعد برای سال دوم بتونیم یه مقامی به دست بیاریم که هوادارامون هم خوشحال بشن. اصولا تو فوتبال پایه زیاد قهرمانی و کسب نتیجه زیاد مهم نیست و پرورش استعداد هستش که هدف هر باشگاهی باشه. حالا بعد از این که دیگه فرزاد پارسال بچه ها رو بازی داد، امسال با یه تجربه بالایی دوباره در اختیار حسن خان محمدی از رده نونهالان آوردیم بالا، آقای خان محمدی رو و تیم نوجوانان رو بهش دادیم، همون بازیکنایی که 2 سال پیش در اختیارش گذاشته بودیم و تیم هم یه مقدار تقویت کردیم و خدا رو شکر بچه ها تونستن با تلاش کادر فنی، تلاش بچه های آکادمی و امکانات خوبی که ما در اختیار داشتیم و انگیزه بالایی که داشتن، قدر لباسی که پوشیدن رو دونستن و جزء رکوردداران لیگ پایه بودن که آقای میر جالبه که ما از هفته اول که بچه ها پیروزی رو به دست آوردن 11 هفته مداوم نه مساوی کردن نه شکست خوردن، یعنی رکورد 11 برد پیاپی هم در اختیار بچه های ما هستش.
حالا